ساعت 8 شب در تهران ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 92 را از رادیو فردا می شنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران در چهارشنبه 15 خرداد. ما همراه با بقیه همکارانم با شما هستیم. این برنامه زنده نیم ساعته است. تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت این برنامه رو خواهیم داشت. تو این برنامه هر شب دو تحلیلگر با ما خواهند بود که درباره موضوع روز برنامه مربوط به انتخابات صحبت می‌کنند و این برنامه البته با نظرات شما توی صفحه فیسبوک رادیو فردا، اس ام اس ها و پیام های تلفنی شما کامل میشه. موضوع امشب ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا، مناظره فرهنگی اجتماعی تلویزیونی 8 کاندیدای ریاست جمهوری است که همچنان در حال برگزاری است. تحلیلگرای سیاسی امشب ما روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار مقیم نیویورک، و فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد فرهنگی در آلمان هستند که تا دقایق دیگه با ما خواهند بود. اگر دسترسی به اینترنت دارید، سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظرتون رو در مورد این مناظره بنویسید. شما میتونید همطور از طریق SMS برای ما پیام بفرستید. 2079261157C. و ما اول بریم سراغ آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری با علیرضا کرمانی که از صبح تا این لحظه این اخبار رو پیگیری کرده.
تا انتخابات 92،
رهبر جمهوری اسلامی ایران خطاب به 8 نامزدی که همگی از صافی شورای نگهبان رد شده اند خواست قول بدهند.
به حاشیه سازی نخواهند پرداخت. قول بدن حاشیه سازی نمی کنند.
آیت الله علی خامنه ای در سخنانش در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی همچنین تأکید کرد که تایید و رد صلاحیت ها همه قانونی است.
بر طبق قانون یه عده‌ای میتوانند بیان، یه عده‌ای نمیتوانند بیان. قانون معین کرده شرایط چیست، صلاحیت ها چیست، کسانی که تشخیص صلاحیت میدن کیان، اینا همش بر طبق قانون دارد انجام میگیرد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت:
من به هیچ کس نظر ندارم. از همین ساعت رسانه‌های بیگانه با غیظ و غرض‌ورزی خواهند گفت فلانی نظر به زید یا به امر یا به بکر یا به خالد داشت، خلاف واقعه. من به هیچ کس نظر ندارم.
و بالاخره این که آیت الله علی خامنه ای رأی به هر یک از نامزدها را رأی به جمهوری اسلامی ایران و رأی اعتماد به نظام دانست. نمایندگان اهل سنت در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مطالبات اهل سنت را با نامزدهای انتخابات در میان گذاشتند. در این بیانیه آمده هرچند در قانون اساسی بدون هیچ گونه توجیه دینی یا حقوقی اهل سنت از حق انتخاب شدن محروم شده اند، اما به خاطر حفظ وحدت ملی و وحدت اسلامی با اغماز از کنار این تبعیض قانونی گذشته اند.
بله، درباره انتخابات ریاست جمهوری میشنیدید، اما این خبرهای امروز نبود. مشکل فنی پیش اومد و ما کمی خبرهای گذشته، یعنی دیروز رو برای شما پخش کردیم. بمونید با علیرضا کرمانی، خبرهای امروز رو هم براتون پیگیری کرده.
تا انتخابات 92،
در حال و هوای انتخابات بالاخره پس از مدت‌ها تصویر محمد خاتمی در تلویزیون ایران نشان داده شد و نام محمد رضا شجریان هم به گوش رسید. نام‌ها و تصویری که از انتخابات جنجال برانگیز 4 سال پیش به این طرف رادیو و تلویزیون دولتی ایران از آن پرهیز می‌کرد. 8 نامزد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران از ساعت 16 به پای میز مناظره رفتند. موضوع این مناظره هم فرهنگی و اجتماعی بود که با حذف پرسش‌های تستی و با یکی دو تغییر دیگر برگزار شد. محمد رضا عارف یکی از 2 نامزد نزدیک به طیف اصلاحات در سخنانش گفت:
امور فرهنگی و هنر باید به اهل فرهنگ و هنر سپرده بشه. نگاه ما نگاه مبتنی بر اعتماده. باید به خبرگان و برجستگان فرهنگ و هنر اعتماد بکنیم و امور رو حتی الامکان به خودشان بسپاریم.
حسن روحانی دیگر نامزد نزدیک به این طیف با تایید سخنان عارف اضافه کرد:
نکته دیگری که آقای دکتر عارف گفتن و من کاملا میپسندم این که هنر بهترین سفیر ما در جهان هست. از حافظ ما سفیر بهتری داریم که به اروپا و آمریکا بفرستیم، از هنر فرچیان و میرخانی و احسایی غرور آفرینتر ما داریم، از صدای شجریان بهتر داریم.
و بالاخره پس از حسن روحانی، محمد رضا عارف هم هنگامی که در نقد سخنان علی اکبر ولایتی صحبت میکرد، او هم به نام محمد رضا شجریان اشاره کرد و دعای ربنای او و گفت: خانواده های ما هنوز دلشان میخواهد با ربنای شجریان افطار کنند. جز مناظره روز چهارشنبه و به میان آمدن نام محمد رضا شجریان، نخستین فیلم انتخاباتی حسن روحانی هم که 3 شنبه شب از شبکه 1 تلویزیون ایران پخش شد، علاوه بر سخنان آیت الله علی خامنه ای در قدردانی از مدیریت حسن روحانی و تایید ظرافت های دیپلماتیک او و تصویر و صدای اکبر هاشمی رفسنجانی درباره ویژگی های حسن روحانی در دوران جنگ، صدا و تصویر محمد خاتمی هم پخش شد که می گفت:
سیاست های کلی ما در عرصه امنیت و نیز در عرصه‌های دیگر با لحاظ مسئله امنیت امری بوده است که عمدتاً در دبیرخانه و با محوریت نظر و فکر، تجربه و همه جانب نگری جناب آقای روحانی تدوین شده.
و بدین گونه پس از 4 سال تلویزیون دولتی ایران تصویری از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین را هم نشان داد. اوغلای اصلاح طلب تکلیفشان را در حمایت از عارف یا روحانی روشن کنند. این را محمد رضا تابش، نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه به ایسنا گفت. محمد رضا تابش از هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن خمینی خواست تا هرچه زودتر حمایت خود را از نامزدی که قدرت جذب آرای بالاتری را داشته باشد اعلام کنند و جلو تأخیر و تعلل به وجود آمده را که فرصت سوزی است بگیرند. پیشتر محمد علی نجفی، سخنگوی کارگروه 7 نفره مشاوران هاشمی و خاتمی، گفته بود شاید تا شنبه آینده نامزد نهایی اصلاحات معرفی شود. اما بشنویم از جناح دولت که گویا دیگر پذیرفته است تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی کاری شدنی نیست. بهمن شریفزاده، رئیس ستاد انتخاباتی بهار، در تشریح برنامه‌های این ستاد که در پایگاه خبری شبکه ایران منتشر شده می‌گوید به علت عدم احراز صلاحیت جناب مشایی هیچ فعالیت تبلیغاتی برای ریاست جمهوری ایشان نخواهیم داشت و حال که امکان تطبیق این گفتمان در شکل و صورتی دیگر مثل شورای شهر فراهم شده، تبلیغات را آغاز می‌کنیم و با جدیت دنبال خواهیم کرد. حالا دیگر نه تنها روشن شده که 5 نامزد اصولگرای در صحنه به ائتلاف و اتحادی نمیرسند، بلکه جامعتین هم دوپاره شده، چون در حالی که جامعه مدرسین میگوید از هیچ نامزدی حمایت نمی کند، جامعه روحانیت مبارز اعلام کرد که همچنان در تلاش است تا نامزدی را انتخاب کند و نامزد مورد حمایت جامعه روحانیت هم از بین قالیباف، ولایتی و حداد عادل خواهد بود.
آخرین خبرهای انتخابات رو شنیدید با علیرضا کرمانی. من سری زدم به صفحه فیسبوکمون در این فاصله و چند تا پیام بخونم، پیام‌هایی که در مورد مناظره فرهنگی اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روی صفحه فیسبوک ما منتشر شده از طرف کاربران مختلفمون. کیوان نوشته که این انتخابات رو اصولا قبول نداره که مناظره انتخاباتیش رو قبول داشته باشه. روزبه نوشته آقای جلیلی احمدی نژاد دوم هست و به گفته او ممکنه که مملکت رو نابود کنه، بنابراین هرچه در توان دارید برای روشنگری در مورد افراد تندرو در انتخابات امسال به کار بگیرید. یک نفر دیگه برامون نوشته که نامزدها تو این بحث نشون دادن که خودشون از نظر فرهنگی به شدت سردرگم هستن و میخوان تازه فرهنگ مردم فقیر ایران رو هم اصلاح کنند. مهدی نوشته متولی فرهنگ دولت نیست، دولت فقط باید خودش رو از مسیر فرهنگ کنار بکشه و آقایان عارف و روحانی به این مطلب به درستی اشاره کردند. و همینطور یک نفر دیگه علی نوشته آقای عارف بعد از انتخابات به جمع موسوی و کروبی خوش آمدی. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟
آقای خامنه‌ای دیروز فرمودن که من به هیچ کسی نظری ندارم. سوال من این است که اگر ایشان در دل راست میگویند به مردم، پس این بگیر ببندهای همراه آقایون ریاست جمهوری چیست؟
آقای احمدی نژاد، اول حرفایی که میزدی و ادعا داشتی که از خط قرمز عبور میکنم. آقای احمدی نژاد، شمارش معکوس برات فرا رسیده. شما همین دو روز تعطیلات را بهانه داری که از تریبون صدا و سیما استفاده کنی. بعد از 15 خرداد صدای سیمایی که به دستور رهبر عمل میکند حتی یک گزارشگر ساده در اختیارت نخواهد گذاشت و حتی منتظر ممنوع المصاحبه هم باش.
من میخواستم به یه آقای خامنه‌ای بگم، شما که اینقدر میگی قانون قانون قانون، اگر بخواد آقای رفسنجانی که رئیس مصلحت نظام است شما رو برکنار کنه از رهبری، آیا شما به قانون پایبند هستین یا آقای رفسنجانی رو مثل آقای کروبی و موسوی زندان خانگی خواهیم کرد؟
دلمون خوش بود که هاشمی رفسنجانی میاد وضع بهتر میشه، ولی خب با این کاندیدایی که جرئت ندارن حرف بزنن میخوایم چی کار بکنیم؟ سیرزمینی که دی شده 2000 تومن دیگه میخوایم چی بخوریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تلفن های زیادی داریم، همینطور اسمس هایی دریافت کردیم در مورد این مناظره. اگه فرصتی بشه حتما در ادامه این برنامه زنده اونها رو پخش میکنیم. اما تبلیغات تلویزیونی و نشست های تبلیغی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه داره و میدونید که دومین مناظره 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه از ساعت 16 به وقت تهران شروع شده، همچنان هم در حال برگزاری هست. مناظره اول بین همین نامزدها درباره مسائل اقتصادی بود و قرار هستش که جمعه آینده هم آخرین مناظره بین اونها درباره مسائل سیاسی برگزار بشه. از آخرین مواردی که تو این مناظره تا دقایق پیش گفته شد از جمله این بود که آقای قالیباف کارنامه اقتصادی و فرهنگی رو برای مردم قابل قبول ندونست و گفت اصولا باید به این وضعیت پایان داده بشه. انتقاد آقای رضایی بود به نگاه امنیتی در جامعه. آقای جلیلی یک نتیجه گیری کرد و گفت که دولت نقشی ویژه در اقتصاد فرهنگ میتونه داشته باشه و آقای عارف به دانشیان ستاره دار و وضعیت اعتیاد در کشور اشاره کرد. در مورد همه این بحث ها که در این مناظره تا این لحظه انجام شده در میزگرد انتخاباتی امشب رادیو فردا با دو روزنامه‌نگار و نویسنده همراه هستیم. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد فرهنگی در آلمان و روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار مقیم نیویورک روی خط تلفن ما هستند. به هر دوی شما سلام میکنیم. آقای سرکوهی با شما شروع میکنیم. تا این لحظه شما مناظره فرهنگی اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو چطور دیدید؟ به نظرتون نکته تازه و خاصی تو این بحثا تا الان مطرح شده؟
ببینید، اصلا نه قرار است نکته تازه‌ای در بحث‌های این 8 نفر مطرح بشه و نه قرار است که اینها طرح و برنامه بدن، چون که من در مناظره اول تا حدودی فکر کردم که خیلی خوب شاید بدل این که شکل مناظره غلط هست اینها حرفی برای گفتن ندارن و اصلا مسائل صحبت نمی کنن. واقعیت این هستش که مناظره انتخاباتی اون کاریست که آقای احمد نژاد کرد. آقای احمد نژاد مسلطن یادم بود برگ برندش بود، او برنامه ارائه میداد، یعنی انتقادهای روشن و مشخصی رو مطرح میکرد هم از نظر نظری و بعد هم موارد معینی رو اسم میبرد به عنوان مستقای حرفش در زمین فرهنگ. مثلا محمد گفتش که مثلا مسئله بدحجابی مطرح شد، گفتش که مسئله جمهور موی زنان نیست چه و چه و چه، یا اقتصاد همینطور. این 8 نفر به خصوص حالا که در مورد مسئله فرهنگ صحبت کردن اصلا متوجه نیستن که به بحث ببینید فرهنگ جامعه یه فرهنگ عمومی داره، یک برنامه‌های فرهنگی داره که دولت داره، همه دولت‌های دنیا یک فرهنگ. ما یه موقع بحث فرهنگ عمومی می‌کنیم، یک موقع بحث برنامه‌هایی که برنامه‌های فرهنگی دولت. اینا نه بحث فرهنگ عمومی می‌کردن نه بحث درباره برنامه‌های فرهنگی خودشون.
به نظر شما اصولا این مناظره
فقط انتقاد می‌کرد که چرا به آقای رفسنجانی در مسابقات تلویزیون، یعنی مسائل خیلی پیش و پا افتاده سطحی رو مطرح می‌کردن که به نظر من ارتباط چندانی با فرهنگ نداشت. آقای روحانی می‌خواست از آقای هاشمی رفسنجانی دفاع بکنه، آقای جلیلی نگاه بسیجی داشت، آقای عارف قالیباف ولایتی هم که آقای ولایتی نگاه رو به اصطلاح روحانیت محافظه‌کار منعکس می‌کرد. در واقع من فکر کنم اینا داشتن، آقای عارف هم که در واقع چی نمیگفت. به نظر من مسئله ای مطرح شد نه برنامه ای نه اصلا بحث فرهنگی بود.
اجازه بدید از آقای میرابراهیمی هم همونو بپرسیم. آقای میرابراهیمی، اونطوری که الان آقای سرکویی هم اشاره کردن به نظر میرسید یه جور همسویی بین حسن روحانی و آقای عارف بود توی این مناظره، ولی چنین همسویی بین بقیه نامزدهای اصولگرا به چشم نمیومد، درسته؟
موافقم با این نظرتون. به حال فکر میکنم در اون به جز دو آقای عارف و روحانی که اشاره کردی که تقریبا یک اشتراکاتی به لحاظ روی کرده فرهنگی مشابهت های شما میبینید که با اون چیزی که در طول 8 سال گذشته ما شاهدش بودیم یک تفاوتی داره میبینیم. در اون جریان دیگر به اصطلاح اصولگرایان تقریبا میشه گفتش که پراکندگی وجود داشت، ولی خب از جریان بسیار بسته و به قول آقای فرکوی نگرش بسیجیوار آقای جلیلی داشت وجود داشت تا به اصطلاح یه خود بازترش مثل نگرشی که مثلا آقای قالیباف داشت توی این مسئله. فکر میکنم یک دستی به حال در مورد مسائل فرهنگی در اون جریان وجود نداره تا حدود زیادی، علارغم این که به حال از یک اصول فکری به اون جریان بیشتر برخوردار هستش تا جریانی که به اصطلاح جریان نزدیک به معتدلین یا برخی از اصلاح طلبان حساب میشه.
آقای سرکویی، شما اشاره کردید که اصولا توی مناظره ها به خصوص در بخش فرهنگی یک موضوع بحث فرهنگ عمومی هست، یک موضوع هم بحث برنامه دولت برای فرهنگ اون کشور خواهد بود. فکر میکنید چه مسئله باید توی این مناظره فرهنگی اجتماعی اصولا مطرح میشد که مطرح نشد؟
من نخواست توضیح بدم که متاسفانه گویا من حرفمو خیلی بد زدم، چون هم شما حرف منو به طور دیگری تعبیر کردیم هم دوست عزیزمون. من اصلا نگفتم که آقای روحانی عارف حرفی داشتن یا همسو بودن، اصلا حرفی نداشتن. آقای روحانی از دیدگاه مستبد آقای رفسنجانی در زمینه فرهنگ دفاع میکنه و دیدگاهی که آقای روحانی داره وحشتناکتر بود از دیدگاه آقای احمدی‌نژاد.
ما از همسویی این دو نفر صحبت کردیم.
آقای جلیلی هم به هیچ وجه با آقای احمدی‌نژاد قرابتی نداره، او فرهنگ بسیجیه. آقای احمدی‌نژاد در زمینه فرهنگ نگاه بسیجی نداشت. اما در جواب، حالا ببخشید من سوالتون رو فراموش کردم، میتونم سوال بگین؟ من
بله خواهش می‌کنم، فقط بذارید من این تصحیح کنم، ما در مورد همسویی نگاه آقای روحانی آقای عارف صحبت کردیم نه در مورد نوع حرفش.
شما هر چیزی بگین، من به همسویی اشاره نکردم. من گفتم آقای روحانی نگاه استبدادی آقای رفسنجانی رو منعکس می‌کنه، آقای عارف حرفی نداشت.
بله.
حرفی نداره با کسی همسو نیست.
آقای سرکی، سوال ما این بود که فکر می‌کنید چه مسائلی باید توی مناظره اصولا مطرح می‌شد که نشد؟
ببینین وقتی شما بحث این قرار بود این نامزدها برنامه هاشون راجع به فرهنگ کشور بگن، این قاعدتاً چنین می بود که اگر خب حق هر نام وقتی کسی نامزد میشه حق داره انتقاد بکنه، باید اول انتقادهای اساسی خودشون رو به وضعیت فرهنگی کشور، نه اینکه مثلا یکی اومد تلویزیون با آقای رفسنجانی توهین کرده، این که وضعیت فرهنگی کشور نیست، اخلاق اینا جزء فرهنگ نیست هستن. و بعد مهمترین بخشش این بود که برنامه‌های فرهنگی خودشون ارائه بدن، هم در زمینه فرهنگ به معنای خاص، یعنی اینها میخوان چه بکنن که تولید فرهنگی بالا بره. آقای جلیلی البته گفت که من میخوام از ظرفیت مساجد و معلمین و اینا استفاده، یعنی در واقع تنها کسی برنامه غلطی ارائه داد، تنها کسی بود که یک مقدار برنامه ارائه داد. اینا باید برنامه ارائه میدادن که ما برای ارتقاء تولیدات فرهنگی چه میخوایم بکنیم. یک دو باید میامدن میگفتن که در زمینه آموزش پرورش و در زمینه مثلا کودکستان اینها که برنامه، وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم بخشی خلق فرهنگی هست، بخشی به اصطلاح فرهنگ عمومی است، آموزش پرورش است و غیره. و بعد هم چون جامعه ما به هر حال دولت مسائل فرهنگی رو سیاسی کرده، چون که دولت این جمهوری اسلامی، حالا شب آقای رفسنجانی، آقای عارف، آقای خاتمی، همه اینا در صدد این بودن که فرهنگ اسلامی رو بر جامعه تحمیل کنن، بنابراین دولت فرهنگ رو سیاسی کرده، جمهوری اسلامی، نه دولت، نه که 8 سال گذشته از آغاز چنین بوده، آمدن چنین جامعه رو سیاسی، به اصطلاح فرهنگ رو سیاسی کردن. البته خب در این صورت باید میمدن از بخشی از فرهنگ اجتماعی هم صحبت میکردن، باید روشن میکردن که مثلا ما در زمینه از بین برده مثلا نزول ارزش ها یک مسئله فرهنگی در هست در ایران، یعنی ارزش های اخلاقی در ایران در سطح عام جامعه نازل شده، اینا چه برنامه هایی دارن که این ارزش ها رو بالا ببرن. آموزش پرورش ما برشکسته است، یعنی به اصطلاح دانشگاه های ما برشکسته است، این همه دانشجو به اصطلاح میرن دانشگاه با استادانی که از تربیت مدرس مدرک گرفتن فارغ التحصیل میشن که چه بلد نیستن، و بعد هم میان دکترا میگیرن بدون اینکه زبان خارجی بلد باشن. خدای رو نمیتونه انگلیسی خوب صحبت کنه. بعد اینا میآیند چه میکنند؟ اینا میآیند خب این دانشگاه رو میخوان چیکار بکنن؟ این دانشجوها کجا میخوان جذب بشن؟ اینا باید میومدن میگفتن که ما در زمینه فرهنگ عمومی جامعه این برنامه ها رو داریم، یک دو سه چهار، در زمینه ارتقاء تولیدات فرهنگی چه سرمایه گذاری هایی میخوایم بکنیم. البته آقای عارف گفت زود بدین بخش خصوصی، ولی این کارخونه نیست که بدن دست بخش خصوصی. چه به اصطلاح برنامه هایی داریم در زمینه تولید فرهنگی و چه برنامه هایی داریم در زمینه دگرگونی که واقعا افت کیفیت آموزشی در دانشگاه و در مدارس. هیچ کدومشون در این موارد صحبت نکرد.
البته بخش دوم منازعه به نظر میاد که یک مقدار تخصصی تر هستش و سوالات به این شکل داره پرسیده میشه، یعنی اینقدر کلی نیست، با جزئیات بیشتری از نامزدها پرسیده میشه. آقای میرابراهیمی، نامزدی مثل محسن رضایی توی همه بخش‌های مختلف مناظره اول حتی تا انتها تلاش کرد که فرهنگ و مسائل اجتماعی و فرهنگی رو یه جوری با معیشت و وضعیت اقتصادی مردم گره بزنه. شما چی فکر میکنی؟
من قبل از اینکه به سوال شما اشاره کنم، اگه اجازه بدید یک کوتاه در مورد نکاتی که حرف زده شد بگم. اول اینکه من فکر میکنم این ساختاری که برای مناظره در پیش میره عملا اجازه نداد که هیچ کدوم از کاندیدا بیان برنامه‌ای رو اعلام کنن، و همونجوری من موافقم با آقای سرکوهی با اینکه ما هیچ برنامه‌ای ندیدیم از هیچ کدوم. یه سری حرفای کلی زده شد و به اصطلاح یه سری بحثایی در مورد انتقاداتی صورت گرفت که برخیشون مستقی بود، برخیشون نبود. ولی یک نکته‌ای که به نظر من وجود داره اینه که اصلا در مورد مسائل فرهنگی در جمهوری اسلامی باید ببینیم چقدر دولت نقش و اختیار داره، در حالی که مثلا در سیستم جمهوری اسلامی وقتی نهادهای بسیار تاثیرگذاری مثل صدا و سیما یا شورای انقلاب فرهنگی یا سازمان تبلیغات اسلامی و هزاران سازمان دیگه هستن که اصلا خارج از اختیار دولت هستن، عملا باید ببینیم که دولت چه کاری میتونه انجام بده و مخصوص اون بیایم حرف بزنیم. بخاطر همین هم فکر میکنم چیزی که میتونه توی این انتخابات ها یا توی مسائل این چنینی بشه حداقل بهش نگاه کرد اینه که روی کرد ها چگونه. از این جهت فکر میکنم تفاوت روی کرد در مورد مسائل فرهنگی اجتماعی با میشه تقریبا در این انتخابات بین به دو قسمت حداقل تقسیم کرد، که برای یک قسمت یکم به اصطلاح روی کرده رو باستر و کمتر امنیتی و سیاسی مثل مسائل فرهنگ اجتماعی داره که شاید در برنامه حرفای آقای روحانی یا آقای عارف دیده شد، و در اون برای قضیه هم جریان بسیار بسیاری وجود داره. اما در مورد سوال شما در مورد آقای رضایی بخوام بگم، فکر می‌کنم آقای رضایی به دلیلی که یکی از شناختی که پیدا کرده یا مشاورینش بودن یا کمپینش داره، به هر حال متوجه شده که جامعه ایران الان درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی هستش، و به همین دلیل اولویت اصلی به اصطلاح جامعه رای دهنده ایرانی بس اقتصاد و معیشتش. به خاطر همین فکر می‌کنم به خاطر جذب این بخش از آرا در همه مسائل همیشه شما میرای به اصطلاح رضایی از دریچه اقتصاد و معیشت وارد میشه در مورد مسائل فرهنگی سیاست امنیتی هم ما با بارها دیدیم که ایشون این مسیر ادامه داد که امروز هم در مورد این مسائل هم با همین به اصطلاح رویکرد وارد شده. فکر میکنم به حال هدف رو اینجوری گرفته که خودش رو به عنوان یک کسی که میتونه مشکلات اقتصادی رو یک نوعی سر و سامان بده به رای دهنده ها معرفی کنه که اون بخشی که درگیر در
مسئله اقتصادی هستن
اقتصادی هستش به
اصطلاح
به ایشون
گرایش
بیشتری پیدا
کنه. بله، اجازه بدید من چند تا پیام فیسبوکی هم بخونم آقایون. یک نفر در دفاع از آقای روحانی از عملکرد فرهنگی اون در واقع دفاع کرده، گفته عملکرد فرهنگی دولت اصلاحات و انتقاد از بازنشستگی اجباری استادان و پرونده سازی برای دانشجویان در سالهای اخیر خیلی جالب بود. همینطور محمد رضا نوشته امیدوارم آقای جلیلی پیروز بشه چون بقیه نظام رو نگه می‌داره. و مرضیه نوشته آقایان عارف و روحانی خیلی خوب بودن، مخصوصا اشاره اونها به استاد شجریان. سروش هم نوشته همشون به اسلام و اسلامی بودن چسبیدند، فرهنگ اسلامی، ارزش‌های اسلامی، اخلاق اسلامی، ایران اسلامی. اینها چطور کاندیدای ریاست جمهوری ایران هستند؟ و همینطور زهره نوشته قصد نداشته رأی بده ولی نظرات آقای روحانی به دلش نشسته، همطور آقای عارف.
رهبر جمهوری اسلامی ایران گفتن هر کس که در انتخابات شرکت کنیم بیعت با نظام است و آقای امام حسین فرمودن که با ظالم بیعت نمیشه کرد و خون خودشونو دادن. هر ایرانی که در این انتخابات شرکت میکنه و میدونه این دولت ظالمه، به خون آقای امام حسین اومده پایمال کرده. از مردم ایران میخوام که این دنیای فانی رو با آخرتشون نفروشند.
کشور ما بسیار در امنیت و آرامش کامل به سر میبرد و به حمدالله هیچ گونه مشکل در پیش نداریم. روز 24 خرداد ما به دستور رهبر معظم انقلاب پای صندوق های رای جمع می شویم و ریاست جمهور آینده را بر می گذینیم با امید دیدار.
من به خاطر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بیگناه 3 سال است که رنگ آسمان را ندیدند، در این انتخابات شرکت نمی کنم.
این تلفن ها را هم شنیدیم و الان میخوام از آقایان میر ابراهیمی و آقای سرکوهی خواهش کنم سوال آخر رو خیلی کوتاه جواب بدن، فرصت زیادی نداریم. یه جوری هر دوی شما عنوان کردید موضع گیریتون رو در مورد این نوع مناظره ها، ولی آقای سرکوهی میخوام ازتون بپرسم تا این لحظه شما این دوتا مناظره رو در چه سطحی دیدید؟
از چه نظر در چه سطحی؟
از نظر برگزاری مناظره، چیدمانش، فرمش و شرایطی که خودتون لحظاتی پیش هم شرکت کردید.
در واقع چون که حالا فرمی که داره چون که 8 نفرن بعد البته خب چه می‌دونم اون بحث تصویر نشون دادن و نمی‌دونم سوالای تستی غلط بود خودشون هم پس گرفتن، اما معمولا در آمریکا هم همینجوره، وقتی تعداد زیاده همین کارو می‌کنن. وقتی مناظره رو گفتگو 2 نفر هست و طبیعتاً میشه وقتی که 2 نفر باشن یا مثلا 4 نفر باشن اون کار کرد، مناظره مثل آقای احمدی‌نژاد، آقای موسوی، اما اینا فرم رو طوری گرفتن که اتفاقاتی که در مناظره آقای احمدی‌نژاد افتاد نیفته، در اون دوره افتاد. چون در اون دوره خب وقتی یکی نشسته رو به روی یکی حرف میزنه طبیعتاً درست مثل مناظره های آلمان بود، اون احمدی‌نژاد حرفاشو میزد، اونا هم حرفاشونو میزدن، حالا هر کی قوی تر بود هر کی ضعیف تر بود. اینا اصولا فرم، حالا باید دید که اون مناظره سیاسی به کجا میشه. تلویزیون فرمی رو گرفته که کاملا بسته باشه. حالا جالب این است که این آقایان هم همشون به این فرم بسته تن دادن و در همین فرم حرکت میکنن. یکی نگفت که من شرکت نمیکنم به این دلیل یا مثلا فشار بیاره. یک چیز رو البته این هم بگم، همه این آقایان حاضر شدن در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب بشن. قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب مدیر عامل تلویزیون رو به رهبر واگذار کرده و بنابراین رهبری مشو تعیین میکنه. حالا البته رهبر نمیگم که شکل مناظره، بنابراین من فکر میکنم در شکلش که خب یک شکل حالت استبدادی داره. در این حال این نکته رو بگم، اگه حتی مناظره آزاد هم بود من گمون نمی کنم اینها چیزی بیش از اون که میگن داشته باشن، چون در گفتگوهای 2 نفر هم که گذاشتن باشون توی تلویزیون یا در مصاحبه‌های مطبوعاتیشون هم حدشون همین، اینها حدشون همینه دیگه.
متشکرم آقای سرکوهی. اجازه بدید از آقای میرابراهیمی هم بپرسیم چون وقت زیادی نداریم. میرابراهیمی موافقه شما با آقای سرکوهی؟
ببین من فکر می‌کنم اصلا مناظری به اصطلاح نبوده، به خاطر اینکه این چیزی فرمتی که به حال اجرا می‌کنه بیشتر یک میز گردی هستش که عملاً مناظره انتظار بیشتری وجود داره که کاندیدا بیان حرفاشونو بزنن، بیان کنن، برنامه‌هاشونو بگن و مردم قضاوت کنن. اینجا بیشتر عملاً به دلیل آرای تعداد یا به دلیل همون تجربه دوره گذشته عملاً جمهوری اسلامی و صدا و سیما خواسته کاملاً کنترل شده پیش ببره و به خاطر همین کنترل شده بودن هم عملاً نتیجه‌ای به جز یک پراکندگی موضوع و فقط چند تا به اصطلاح اشاره به بعضی برخی موضوعات سطحی عملا امکان دیگه وجود نداره، که به نظر من در کاندیداهای فعلی هم به دلیل اهمیتی که تاثیر تلویزیون داره ازش نگذشتن و حتی حاضرن با همین فرمت هم بیان به خاطر اون لحظات و اون پوینت هایی که خیلی سریع میتونه به اصطلاح تاثیرگذار باشه تو افکار عمومی، از همین فرصت دارن استفاده میکنن. ولی در کل به نظر من اصلا مناظره ای نبود، چون فرصت ایجاد نشد که بتونن برنامه هاشون رو واقعا ارائه بکنن که اصلا بین تفاوت ها کاملا مشخص شکلش چیه.
کی در مورد چه موضوعی چه فکر میکنه و چه برنامه‌ای داره.
ممنونم از آقایان روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار مقیم نیویورک، و فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد فرهنگی در آلمان، در میزگرد امشب ما حضور داشتند. در مورد مناظره فرهنگی اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شنیدید که همچنان در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری هست. ممنون که تا این لحظه در این برنامه زنده با ما بودید. و براتون فقط در انتها بگم که تهیه کننده این برنامه مراد ویسی بود و تشکر میکنیم از کسانی که در این برنامه با ما همکاری کردن، از شما که در صفحه فیسبوک ما فعال بودید. امیدواریم در برنامه های بعدی هم حضور فعال پررنگ شما رو در فیسبوک و از طریق اسمس های شما داشته باشیم. متشکرم که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشق من، لحظه آغاز من، شو هم آواز من. ببین عشق من، توی سینم نفس نیست، نفس من باش، نفسم نیاز من. صدا کن منو باز بی بهونه، منو نگاه کن دوباره عاشقونه. بیا که امشب برامون فرصتیست، بیا با هم باز پر بکشیم شبونه، بیا با هم باز پر بکشیم شبونه، بیا با هم باز بسازیم آشیونه. خبری نیست، خبری نیست، مثل امشب که شبی نیست، اومده دیگه جون و عمرم بینمون فاصله نیست. باشه درد و برای فردا، نمیدم تو رو به دنیا، حال خوب امشب ما رو نگیر از ما خدایا. باشه دردا برای فردا، نمیدم تو رو به دنیا، حال خوب امشب ما رو نگیر از ما خدایا. تنها بهونه من، بیا باز بشو هم خونه من. چرا تو دستان دستای کسی نیست، آخه توی تو فقط تو سینه من. دوباره تنگ دلم، دوباره جاده ها تو رو یادم میاره، هوای شرجی جنگل خیس و دریا. بیا که امشب منتظرم جاده ها، بیا که امشب منتظرم جاده ها، بیا که امشب منتظرم لحظه ها. خبری نیست، خبری نیست، مثل امشب که شدی نیست، اومده دیگه جون و عمرم بینمون فاصله نیست. باشه درد و برای فردا، نمیدم تو رو به دنیا، حال خوب امشب ما رو نگیر از ما خدایا. باشه دردا برای فردا، نمیدم تو رو به دنیا، حال خوب امشب ما رو نگیر از ما خدایا. خبری نیست.
تازه های جهان دانش.
نیرومندترین انفجار ستاره‌ای تاریخ ثبت شد. دو تلسکوپ ناسا نوری مشاهده کردند که به نظر می آید نیرومندترین انفجار ستاره‌ای در تاریخ بشری باشد. با وجود فاصله 3 میلیارد و 600 میلیون سال نوری از محل وقوع انفجار، نور آن به حدی شدید بوده که به گفته کارشناسان ناسا ممکن بود عدسی تلسکوپ ها را کور کند. محققان ناسا مدتی طولانی منتظر وقوع چنین انفجار و ثبت چنین لحظه کم نظیری بودند. این نوع فوران‌ها که به انفجار پرتوی گاما شهرت دارند، معمولاً زمانی اتفاق می‌افتند که ستاره غول‌پیکر سوخت هسته‌ای خود را از دست داده و جرم آن متلاشی شود. همزمان با سقوط هسته اصلی ستاره به درون سیاه‌چاله، سایر اجزای آن با سرعتی نزدیک به سرعت نور به اطراف شلیک می‌شوند. در حال حاضر تلسکوپ های ناسا این بخش از فضا را نشانه گرفتند و امید می رود که به زودی ستاره مسبب انفجار کشف شود. باید در نظر داشت که پرتوی ناشی از انفجار زودتر به سیاره زمین رسیده و تصاویر قبل از انفجار ستاره هنوز در راهند.
دستم زهرم محبت بی نصیبه، ببین که سینه من در خاک غم فتاده، باغ غرورم حتی یه شاخه گل نداده. هوای دل من در فصل تیرگی ها خسته تر از حسونه رمایی که دارم اندازه یه تمومه ابروی آسمونه.
این مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه حامد نیکپی.
زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
2. ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگه نوار.
3. خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
4. دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی.
دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد اگه آفزول یا سر ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
5. نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم.
6. عاشقانه تنهاست چارتار.
بچه از قاب لحظه هایم دیدشو عاشقانه تنهاست، رحص پارم سویتم ما جاد لبریز سوز سرما.
7. تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
8. نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
9. قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم داغ بوسه ی تلولبه.
10. مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی، چون که کنگل که من مهندس نیستم و تا تنها اتخارمونی، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
من نه
نقش برابر، هر روز سرنوشت من رنج و عذابه. آغوش تو برای من همیشه کمیابه، دعای قلب عاشقم چرا بی جوابه. تنها وقتی که شب تو رو کنار من میاره تو خوابه، عشق نمیخوابه، تو رو خواستن نمیخوابه، آرزوی من و تو به هم رسیدن نمیمیره نمیخوابه، بی تو خورشید نمیتابه. شب تو رو کنار من میاره تو خوابه، آی گل داله، تو رو داشتن یه خیاله، توی فکرم شب و روز سر تا ساله، آرزوهای محاله، دل ساده خوش خیاله. عشق نمیخوابه، تو رو خواستن نمیخوابه، آرزوی من و تو به هم رسیدن نمی میره نمی خوابه، بی تو خورشید نمی تابه. آه گل لاله بهارم، سر به کدوم صحرا بذارم، اگه خودخواهی نباشه تو رو می خوام در کنارم، که تو هستی نازنین روزگارم، بی تو من تنها ترینم، بی قرارم.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا. شبی که هنرمندان بین المللی و ایرانی برای مردم ایران میخواند. تایر کروز، خواننده آرنبی بریتانیا. ابی، خواننده ناماشنای ایران. لیل کولت، خواننده جوان اسرائیل. الکیستیس پروتوپسالتی از یونان. خواننده مشهور ایتالیایی آلبان. نوازنده و خواننده سبک بلوز آمریکا استیون دیل پتی. پخش زنده کنسرت امید برای ایران از شهر برلین همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوندید.
No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella.
فرداست که همراه شماست.
لالایی میخونم رو تو میپوشونم بی ترس و استراب با من بری بخواب. لالایی میخونم رو تو میپوشونم بی ترس و استراب با من بری بخواب. جوونم کن اگه جرم جوونی جوونی کن که پامون گیر باشه. فقط تقدیره که میشه همیشه دعا کن عشقمون تقدیر باشه. تو داری خالق اون لحظه میشی که من شادم سر راه نگاهت.
از اینجا حاله ماه و نگاه کن، ببین امشب چقدر ماه نگاهه، تو نزدیکی که دنیا دور میشه، آدم با عشق تو مغرور میشه، خیالم راحت هستی یا هر شب تو آغوش خودم خوابی همیشه، لالایی میخونم رو تو میپوشونم، بی ترس و استرام با من بری بخواب، آدم بدون روح میمونه روی آب، عادت کن هر شب و با من بری بخواب، لالایی میخونم رو تو میپوشونم، بی ترس و استرام با من بری بخواب، من با تو روشنم تنها به من بتاب، دست منو بگیر با تو برم بخواب. جوونم کن اگه جرم جوونی، جوونی کن رو دنیا پا بذارم، تا آغاز همین پایان خوبی چه روزای قشنگی با تو دارم، بگو چشمام رو دنیا ببندم، بذار چیزی به غیر از تو نبینم، فقط دور تو میچرخم همیشه، تو خورشیدی و من کل زمینم،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
نوبت من تنها صدایی به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی شد اسم قشنگت میونه دفتر من فراموش